هایی که در مناطق سردسیر به سر میبرن هم بتونن از این نعمت ها استفاده و بهره کافی رو ببرن. اما رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز بدون خط خوردگی باشید.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. شب بارانی شما به خیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. امروز 13 آذر ماه سال 1401 هست. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی حلوش یک ساعت پیش رو خدمت گذار شما خواهیم بود. اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید، پرونده هفته، ویژه هفته دانشجو، آگاهی سیاسی، جنبش‌های دانشجویی برای مقابله با استکبار، اظهارات دو پهلوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحلیلی بر عملیات فریب گروه‌های تجزیه طلب در جریان آشوب‌ها، ثبت بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از سلاح گرم در آمریکا، و مرحله جدید التهاب آفرینی رسانه‌های لندن نشین با همراهی برخی داخلی‌ها. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین شما شنوندگان عزیز و ارجمند و رادیو گفتگو هست. میتونید نظر خودتون رو، انتقادی اگر دارید، اگر صحبتی دارید و یا سوالی از کارشناسان برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اما شما میتونید کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش هم عضوش بشید و ازش استفاده بکنید. آخرین اخبار و اطلاعات و همینطور زمان برنامه‌ها رو میتونید از طریق کانال ما در نرم افزار بله و سروش حتما پیگیری بفرمایید. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با شماره آشنای 162 آماده دریافت نظرها و سوالها و یا هر گونه انتقاد شما عزیزان شنوند است. خب سری بزنیم به اخبار. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون با انتقاد از سران برخی کشورهای غربی تقسیم تروریسم به خوب و بد و تعریف سلیقه‌ای از اختشاش و اعتراض را نادرست و ژست‌های حقوق بشری آنان را دروغین دانست. خب وقت شما به خیر باشه. اظهارات دو پهلوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
دنیا بدون خط و دیگر.
جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه کشورمون و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. برنامه
آقای دکتر زهروند، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک موضع ثابتی در تحولات اخیر اتخاذ نمی‌کنه، یعنی حالا به خصوص توی این سالها بگیم توی این ادوار خیلی موضع ثابتی نداره. این متأثر از چه مسئله ایست؟ چه موضوعی در میونه؟
این یه رویه هستش دیگه، به خصوص در مورد ایران، چون الان بیش از یک دهه هست دیگه، که نزدیک دو دهه هست، از سال دهه 80 ما هست که پرونده ما رو به هر تقدیر یک پرونده استثنایی و با مؤلفه سیاسی رو توش در واقع محور قرار دادن و نگاه سیاسی رو غلبه دادن به اون کارویژه آژانس و کارویژه مدیر کل، که در واقع پیگیری مسائل هسته‌ای در بعد فنی و حقوقی باشه. خب اینا با هم جمع نمیشه، یعنی این آژانس کلن کارویژه‌اش مباحث فنی و حقوقی، در حالی که خب وارد بازی سیاسی شدن. مدیرای کل قبلی هم همین دشواری رو داشتن، مرحوم آمانو هم همچین گرفتاری رو پیدا کرد و به فرجام نرسیدن، چون واقعا نمیشه جمع کرد رویکرد سیاسی رو در یک مسئله ای که یا در یک مأموریتی که ذاتاً فنی و حقوقیه. شما اصلا نباید بایست داشته باشی یا گرایش داشته باشی به سمت و سوی یک در واقع نظام سیاسی و یا دستوری که از بیرون میدن. برای نمونه عرض میکنم، در آخر سفری که به تهران داشت، خب بهشون نیدفعه سر از تلاویز در میاره. خب شما چه ربطی نسبتی داری با تلاویز؟ اونم اسرائیلی که عضو NPT نیست، ناقض در واقع همون پروتکل هاییست که آقای در واقع گروسی مأمور صیانت از اون اجرای کردن اون هستش. حتی یک باریشون نتونسته بره سرکشی بکنه به این سایت هایی که رژیم خادی داره و ببینید دارن چی کار میکنن. یک کشور ذره‌ای، یه منطقه ذره‌ای که این همه 200 کلاهک اتمی رو جمع کرده، یه تهدیدش هم برای کل غرب آسیا و حتی حوزه مدیترانه. اما با این حال میبینیم که ایشون میره اونجا هماهنگ میکنه و موضع میگیره، یا اون سفارشاتی که امریکایی‌ها میدن، چون همین قطعنامه اخیری که تصویب شد علیه ایران، علیرغم همه همکاری که صورت گرفته بود، وعده و قولی که با هم گذاشتن در تهران و زمینه‌ای که فراهم شده بود از طرف سازمان انرژی اتمی ما، یک باره میبینیم که ماجرا وجه دیگری پیدا میکنه و آمریکایی‌ها میشن بانی و برای اعمال فشار در شرایطی که در ایران در واقع استارت یه پروژه دیگری دادن تحت عنوان اختشاش، میبینیم اینجا میان قطعنامه صادر میکنن. اینا میشه همون ابعادی که اصلا نسبتی نداره با مأموریت آژانس. برای باز نمونه عرض میکنم، PMD که مربوط میشه به فعالیت‌های احتمالاً نظامی هر کشوری، این پرونده در مورد ایران بسته شده بود. یعنی اونجوری که میگفتم مربوط به 93 به قبل هست. خب باز می‌بینیم که 2003 به قبل، از 2003 به قبل رو مدیر کل قبلی اعلام کرده بود به هنگام امضای برجام، ولی می‌بینیم دوباره این رو کلید می‌زنن و باز خواستار یه سری بازرسی‌های فراپروتکلی میشن. خب اینها رو جمع می‌زنیم، اینه که آقای گروتی هم خودش در واقع توی یک منگنه خودش رو قرار داده، چاره هم نداره. وقتی انتخاب میشه به این پست، خب متعهد هستش دیگه به کسانی که لابی کردن ایشون رو در اون موقعیت قرار داده.
بله کاملا درسته. آقای زهروند، خب با توجه به راهبردهای یه جورایی بگیم بیش از اندازه سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این بستر چطور باید با این نهاد بین‌المللی رفتار کرد؟
ببینید، خب یه بخش دیپلماسی هسته‌ای بهش میگیم دیگه. خب مذاکره هستش، بالاخره یه جایی شما انعطاف نشون میدی، یه جایی هم خب در واقع میستی. ضمن اینکه ما وفق آنچه که تحت عنوان پادمان و مقررات آژانس اساسنامه آژانس هست، باید فعالیت خودمون رو کماکان جلو ببریم و روی اون فعالیت ها هم شفافیت بندازیم، که همین کارو کردیم. یعنی وقتی که میایم در فردو سانتریفیوژ های جدید رو نصب میکنیم، آبشارهای جدید رو شکل میدیم، دعوت میشه و میان و نظاره میکنن، نظارت میکنن و گزارش هم میدن. ببینید، چون قرار است که فعالیت ویژه خاصی انجام بشه، ما چی داریم انجام میدیم؟ طبق اساسنامه هستش. این میشه همون در واقع رفتاری که با آژانس داریم انجام میدیم طبق اون مأموریت ذاتی آژانس، یعنی رعایت مسائل فنی و حقوقی.
خب آیا فقط با ایران هست که اینقدر سیاسی برخورد میشه، یا مثلا نمونه دیگه هم هست تو آژانس که عضو آژانس باشه، عضو ام پی تی باشه؟
آخه یه مسئله هست. ببینید، یکی از مسائلی که ایرادی که وارد میشه اساسا به ام پی تی و آژانس هم ذیل در واقع محدودیتش برای ام پی تی هست دیگه، که ممانعت بکنه هم از یه نظر به اینکه انحراف در فعالیت هسته‌ای اتفاق بیفته، دو کمک بکنه به کسانی که میخوان در مسیر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای فعالیت بکنن. خب در اینجا ببینیم که ام پی تی اساسا یه معاهده نامتوازنه، یعنی تکالیف کشورها رو قویاً میخواد، اما در موضوع برخورداری های کشورها ساکتن و اتفاق نمیفته. در موضوع ایران هم اینا تصور میکردن که ایران مثل بقیه کشورهایی که الان عضو آژانس هستن فقط دارن حق عضویت میپردازن و محروم هستن از در واقع فعالیت در حوزه های صلح‌آمیز هستن. ایران چون این حرکت رو انجام داده و اینا غافلگیر شدن، به همین خاطر که بیش از 25 یا 30 درصد کل نظارت های آژانس فقط روی ایران متمرکز.
درست.
ما بقیه رو که تقریبا اینا هم مسئول الاراده کردن. لیبی که نابود شد، در موضوع الجزایر اینا همینجوری بلا تکلیف، در حد ترکیه که عضو ناتو هستش، شما از ترکیه خبری دریافت نمی‌کنید، یا اندونزی یا جاهای دیگه. لذا اینها اگر هم بدن فعالیت می‌کنن بسیار مینیاتوریه، ارتباطی با ساختار در واقع توسعه اقتصادی کشور نداره. حتی ما اصلا چون یک علمی در لبه در واقع مرز علم قرار داره و بنابراین وقتی این اتفاق در یک کشوری واقع میشه، تأثیر میذاره روی سایر بخش‌ها و سایر حوزه‌ها، حتی توی تجارت. و ایران به همدلله توانسته است از صفر، از معدن تا انتها که مسئله نیروگذاری سوخت و فعالیت فعال کردن نیروگاه باشه، همه رو خودش در کنترل داره. این اون چیزیه که اینها نمیخواستن و نمیخوان، اصلا اجازه نمیدن کشوری بخواد بیرون از اراده اونها در واقع فعالیتی رو بکنه که کنترل اونها رو در واقع با چالش مواجه بکنه. ایران اومده در واقع این نرم در واقع اعلام نشده اما اعمال شده رو زیر پا گذاشته و همین خاطره. و این رو بایستی ما با همین نگاه و بدون اینکه بخوایم در واقع قهر آشتی داشته باشیم، مسیر خودمون فعالیتمون رو جلو بریم. آنچه که آزمان میگه، آنچه که اساس ما آجاست میگه، اون رو هم باید دقیقاً اعمال بکنه. برای
خب آقای زهروند، من خیلی کوتاه اینم ازتون بپرسم، خب تا کجا قرار هست که این رفتار دوگانه و دو پهلوی آژانس ادامه پیدا بکنه و تا کجا قرار ما یه جورایی کنار بیایم با این قضیه؟
ما کنار نمیایم. ببین، اونها هم در واقع در یه نقطه متوقف خواهند شد. زمانی که شما در موقعیت آستانه در واقع به اراده کامل خودت برسی. و الان این اتفاق افتاده، یعنی یک زمانی شاید شما یک سانتریفیوژ رو به زور میتونستی داشته باشی یا به دست بیاری یا مجبورش از خارج اون رو وارد بکنی که قبلا این اتفاق افتاده چند دهه قبل. امروز شما میتونید سانتریفیوژ صادر کنید، یعنی که شما از این موضع گذشتی و اساسا مذاکره راجع به محدودیت ها برخلاف منافع امنیت ملی کشوره. و مسیری که ما اتفاقا در برجام رفتیم ایراد و اشتباهش همین بود، یا مذاکراتی که در دهه اواخر دهه 80 انجام به تحت عنوان مذاکره با ایوتری کشور که مؤلفه سیاسی رو تو مذاکرات آوردیم، این اشتباه بود دیگه. و این بود که ما اجازه دادیم اینا برن بازی کنن، نباید اجازه میدادیم که مؤلفه سیاسی وارد یک پدیده‌ای بشه، یک پرونده‌ای بشه که ذاتاً فنی و حقوقیه. و الان الحمدلله خودشون باعث شدن که این اتفاق بیفته، چون نشون دادن نمیخوان که ایران در ترازی که بایسته و شایستهش هست قرار بگیره. بنابراین وقتی ما میدونیم نیت طرف رو، ما مسیر خودمون رو باید بریم که الحمدلله داریم میریم، و همین هم خودش هم در واقع طرف مقابل رو میاره سر در واقع عقل، و ما در یک موضع بازدارندگی میتونیم انشاءالله مسیر خودمون رو به خوبی بریم
انشاءالله. پس الان شما معتقدین که ما در مسیر درستی داریم قدم برمیداریم، درسته؟
این مسیر وفق منافع ملی و مسائل امنیت ملیمون و نیازهای تکنولوژیکیمونه. یعنی یه نمونه کوچیکی شما بگم، من زمانی که در اروپا بودم معمولا مشکلمون در فرض بفرمایید واردات پسته به داخل اتحادیه سر چی بود؟ سر اون میزان در واقع آلودگی هایی که ما عنوان میکردن آفلاتوکسین مثلا ریتش بالاست، میزانش بالاست. شما الان میتوانید با این سیستمی که درست کردید و با استفاده از پرتو میتوانید چیکار کنید در اون نرخ و ریت استاندارد کالای صادراتی خودتو، حالا خرما باشه یا پسته باشه یا هر خشکباری که باشه، به خوبی تنظیم بکنید و صادر بکنید. این یعنی چی؟ یعنی موقعیت تجاری شما ارتقا پیدا میکنه و شما میتونید به بازارهای جدید که با تقاضای خوبی هم مواجه هستش ما بتوانیم وارد بشیم. از این زاویه میخوام بگم اینه که میگیم نیازهای تکنولوژیکی و نیازهای منافع ملیمون هست که مسیر رو برای ما ترسیم میکنه.
خیلی متشکرم آقای زهروند از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، شب عالی،
سلامت باشی، شبتون بخیر، خداحافظ. جناب آقای ابوالفضل زهروند بودن، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور. شب شما به خیر باشه. ساعت 19 و 18 دقیقه هست. بریم سراغ موضوع بعدی، پرونده هفته، ویژه هفته دانشجو، آگاهی سازی جنبش های دانشجویی برای مقابله با استکبار.
سیاست بدون خط و خطی.
جناب آقای کامران قزنفری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای غضنفری، 16 آذر ماه که یک واقعی هست که در تاریخ کشور ما به ثبت رسیده، به شهادت رسیدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران، و میخوام این واقعه از نظر شما چه تحول سیاسی در کل دانشگاه ها ایجاد کرده؟
خب ببینید، بعد از این ماجرای 16 آذر 1332 خب یک بیداری سیاسی شاید بشه اسمش رو گذاشت توی جنبش های دانشجویی و عرصه سیاسی دانشگاه های کشور ایجاد شد، و شاید یک جنبندی که جنبش دانشجویی بهش رسید این بود که مبارزات پارلمانی که از قبل تصور میشد میشود با اون روش ها حکومت استبدادی و دیکتاتوری رو اصلاح کرد و در چارچوب اون عمل کرد، این رو به نظر میاد به جنبندی رسیدن که جواب نمیده این روش. نمونهش هم خب در طی دوران سالهای دهه 20 بعد از برکنار شدن رضاخان شاهد بودیم، مجالسی که سر کار می اومدن و انتخاباتهایی که در ظاهر برگزار می شد تقریبا هیچ نتیجه ملموسی به نفع مردم از مجموع اونها حاصل نمی شد و نهایتش هم خب رسید به اون قصه کودتای آمریکایی انگلیسی در مرداد 1332 و حکومت استبدادی که دوباره به قدرت برگشت. خب این به نظر میاد که یک تحولی رو در عرصه افکار سیاسی جنبش دانشجویی ایجاد کرد که باید از اون حرکت فاصله بگیره و بره به سمت جنبش انقلابی، یک نهضت انقلابی در میان جوانان ایجاد کردن و قطع امید کردن از حرکت‌های به اصطلاح پارلمانتاریستی. فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای این جنبش این بود که شروع کردن به حرکت‌هایی که به نوعی دیگه مبتنی بر اون تکیه کردن به نمایندگان مجلس و اون حرکت‌های پارلمانتاریستی نباشه.
درسته. آقای غضنفری، به نظر شما دانشگاه که عرض می‌کنم خدمتتون، به صورت کلیت کل دانشگاه‌ها منظور ما، چطور استکبار ستیزی رو تونستن سر لوحه قرار بدن؟ یعنی اون بسترش رو می‌خوام برامون روشن بفرمایید.
خب وقتی که کودتایی توسط آمریکا و انگلیس به صورت مشترک طراحی میشه و پیاده میشه و یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری رو میان به مدت 25 سال بعد از اون ماجرا بر ملت ایران حاکم میکنن، خب جنبش دانشجویی و جوانان مبارز در دانشگاه ها خب میدیدن که کسانی که این جذب خفقان رو در کشور ایجاد کردن و اون سرکوب رو در کشور ایجاد کردن، خب در رأسش آمریکاست و در کنارش انگلیس، بعد هم که رژیم صهیونیستی ایجاد میشه خب اونم میاد در کنار این دو. خب هر جور فشار و خفقانی در کشور ایجاد میشه، اون خفقان سیاسی شدیدی که بعد از کودتا در کشور حاکم میشه، اون دستگیری ها و زندان انداختن ها و شکنجه کردن ها و شهادت ها، اینها خب مردم به ویژه جوانان دانشجو و دانشگاه این رو میدیدن که در رأس این بسه آمریکاست و انگلیس. خب این باعث میشد که روحیه استکبار ستیزی در اینها شکل بگیره، نضج پیدا بکنه و طی سالیان بعد هم فشارهای اقتصادی، محرومیت‌های اقتصادی که برای کشور ایجاد می‌شد، علی‌رغم اون که اینها ثروت عظیم نفتی ما رو غارت می‌کردن، اما چیزی از این ثروت عظیم نفتی گیر مردم نمی‌اومد، گیر خانواده‌های ایرانی نمی‌اومد و تحت فشار شدید اقتصادی قرار می‌گرفتن، و همینطور فشارهای سیاسی و همینطور فشارهای فرهنگی، فرهنگ معتزل غربی رو که اینها پله به پله و مرحله به مرحله تو این کشور پیاده میکردن. همه اینها رو میدیدن که خب پشت اون حکومت دیکتاتور دولت آمریکایی قرار داره، دولت انگلیسی قرار داره، که اینها ادعا میکنن مدافع حقوق آزاد انسان ها هستن، مدافع حقوق بشرن، اما در واقع همه اون خفقان ها و دیکتاتوری ها رو حمایت میکنن. این مسئله باعث میشد که خب این نهضت دانشجویی و جنبش دانشجویی روحیه استکبار ستیزی درش استحکام پیدا بکنه و سال به سال هم گسترش پیدا کنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب غضنفری از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
متشکرم. شب شما بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. جناب آقای کامران غضنفری بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر. دبیر ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی با اشاره به حرکت کاروان هنری به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی از برپایی مراسم اختتامیه در روز 13 دی ماه در استان کرمان خبر داد. سید مهدی افتحی در برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص کاروان هنری منصوب به شهید سلیمانی گفت این کاروان با هدف تبیین شاخصهای مکتب سلیمانی با ابزار هنر و شبکه توزیع فعال در دل مردم کار خود را شروع کرده است. وی با بیان اینکه در میان مردم با اجرای برنامه‌های متنوع هنری و زبانی ساده تلاش داریم این شاخصها را تبیین کنیم افزود در حال حاضر در شهرستان بجنورد هستیم و روز گذشته نمایشگاه تجسمی در مصلای این شهر افتتاح شد. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. بریم سراغ موضوع بعد. تحلیلی بر عملیات فریب گروه‌های تجزیه طلب در جریان آشوب‌ها.
سیاست بدون خط و خطی.
جناب آقای دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتی.
آقای دکتر فرزندی، این رسانه ها و این در واقع گروه های تجزیه طلبی که در جریان آشوب ها یک سری عملیات هایی که اصطلاحاً بهشون میگیم عملیات فریب رو داشتن، در چه بستری سناریو سازی کردند؟
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. این موضوع خب زوایای مختلفی داره، من خیلی سعی میکنم با توجه به ضیق وقت برخی از نکات رو عرض کنم. ببینید، وضعیتی که ما شاهد بودیم در این دو ماه گذشته این بود که جریانهایی که پشت صحنه برنامه‌ریزی کرده بودن مسئله رو از اعتراضهای اجتماعی شروع کردن و نهایتاً به تندترین فاز خشونت، یعنی موضوع مسلحانه و کار تروریسم خیابونی رو دنبال کردن. به این معنا که به نظر میرسه اگر ما بخوایم چکیده از بحث رو دنبال کنیم، اولین مسئله آشوب در دانشگاه ها بود که به نظر من با بردباری دانشجویان این موضوع به شکست کشیده شد. بعد دنبال تحریک شهرستان ها بودن که فضا رو به گونه ای در افکار عمومی آماده کنن که مطرح بشه که خانه‌ها کل جمعیت و ملت درگیر این بحثن، که به اصطلاح جوری القا کنن که سراسر کشور تا در این حوزه من فقط اینجا یک نکته رو عرض می‌کنم به اصطلاح